دکتر محمود تولایی، متخصص بیوتکنولوژی، عضو هیئت مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران، سابقا عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران و فعال حوزه علم و فناوری. تبریک عرض می‌کنم 19 سال تولد رادیو گفتگو رو، نهالی که تقریبا نزدیک 20 ساله شدن است. اگر ویژگی‌های یک موجود 20 ساله رو در نظر بگیریم، تمامی صفات، به عنوان مثال یک جوان 20 ساله، تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی رو در واقع به لحاظ تکوینی و تکاملی در اختیار داره و اون موقع است که باید بیشتر در صدد به کارگیری اون قابلیت ها برای شکوفا شدن خودش به کار بگیره. من خواستم از این فرصت و به بهانه تبریک نزدیک 20 ساله شدن نهال رادیو گفتگو چند نکته رو عرض بکنم. اولا در یک جامعه تا یک موضوعی تبدیل به گفتمان نشه، تبدیل به دغدغه اجتماعی نمیشه، تبدیل به یک حرکت همافزای همجهت در راستای وصول به اون نقاط قوت نمیشه و بنابراین میخوام تأکید بکنم که گفتمان سازی برای یک جامعه چقدر اهمیت داره. وقتی یه موضوعی قراره که محور فعالیت‌های یک مجموعه‌ای بشه یا یک شعاری برای حرکت اجتماعی یک سال در کشور باشه یا مثلا در هزاره سوم که رقابت‌ها از رقابت‌های سخت افزاری و جنگ افزاری بین کشورها بیشتر به سمت جریان علمی و رقابت علوم و فناوری‌های نوینه و مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند که اگر می‌خواهید عزت داشته باشید، اگر اقتدار داشته باشید، اگر پیشرفت داشته باشید، باید به جهاد علمی توجه داشته باشید. خب پس این جهاد علمی باید تبدیل به یک گفتمان بشه. یا اگر می‌خوایم سلامت همگانی و ورزش مهم شمرده بشه، یا اگر رنج می‌بریم از افول رشد جمعیت و سعی می‌خوایم بکنیم ازدیاد جمعیت، تبدیل به یک دغدغه اجتماعی بشه تا همه دستاندرکاران و آحاد جامعه نسبت به اون تکلیف و رسالتی رو حس بکنن. یا وقتی در موضوعات رسانه‌ای آنقدر شایعات و فریب و مسائل مختلف میخواد افکار عمومی جامعه رو تحت تاثیر قرار بگیره، تاکید میشه که سواد رسانه‌ای جدی گرفته بشه. یا تولید ملی قراره به عنوان یک همت ملی توجه بشه، یا اشتغال دانش بنیان، یا جهش تولید علم و ده ها موضوع پر اهمیت دیگه‌ای که میتونم نام ببرم، ابتدا برای اون باید گفتمان سازی بشه تا به صورت یک دغدغه ملی و به صورت یک عرف متعارف در بین آحاد جامعه و اذهان جامعه تبدیل بشه و در واقع به یک جریان به سمت اون ارزش مورد نظر تبدیل بشه. و این مهم مستلزم گفتگو و پرداخت به ابعاد مختلف اونه و به نظر من این همون چیزیه که رسالت رادیو گفتگوست و رادیو گفتگو بهترین ابزار برای این امر مهمه. یا این همون چیزیه که به واسطه موضوع تهدیدات شناختی که مطرح شد به جهاد تبیین معروف شد. نکته دوم در گفتمان سازی، استاندارد سازی گفتگو و مدل سازی گفتمان برای جامعه است که در اون باید امکان تحمل دیدگاه مخالف برای طرح موضوع وجود داشته باشه و در جریان مقابلش تلاش برای تضارب افکار به صورت سالم پدیدار بشه، که باز رادیو در این امر بسیار صاحب نقشه. خب سایر رادیوها به دلیل محدودیت های زمانی و تنوع مخاطبی که دارن طبعا نمیتونن به یک موضوع ساعت ها بپردازن، اما رادیو گفتگو به طور تخصصی شنوندگان فرهیخته ای رو داره که به واسطه اون موضوع تشنه ان و پای رادیو مینشینن و گوش میکنن. و میخوام یک پیشنهادی رو هم مطرح بکنم، شاید چنین چیزی الان هست، من بی اطلاع، من قریب به 15 سال هست که بنابرای دعوت های به هر حال مکرر تهیه کننده های محترم رادیو گفتگو، چون اعتقاد به موضوع داشتم باهاشون همکاری داشتم و در گفتگوهای موضوعی مختلف به ویژه در حوزه های علم و فناوری، چالش ها، آسیب ها، راهکار ها و موضوعات از این دست حضور داشتم. و گاهی هم میبینیم که هر سال وقتی موضوعی مطرح میشه مجدداً باید دنبال بکنن و تماسهایی رو برقرار کنن و گفتگوهایی رو بگیرن. من میخوام بگم که این همه گفتگوهای ارزشمندی که تا حالا انجام شده، این میتونه به یک مرجع معتبر موضوعی و به نوعی به یک دانشنامه گفتاری تبدیل بشه. همینطور که ما مثلا سرچ میکنیم تو ویکی‌پدیا و از یک سری افرادی که نمیدونیم رفرانس و اعتبارشون چیست مطالبی در دسترسمون قرار میگیره، این امکانش باشه که من در هر موضوعی میخوام در مورد مالیات، میخوام در مورد اقتصاد، میخوام در حوزه پژوهش، در حوزه دغدغه های سیاسی، موضوع امپریالیسم، موضوع و هر موضوع دیگری نیاز به در واقع مطالبی داشته باشم، بتونم به این آرشیو رادیو گفتگو وارد بشم و مطالبش به شکل یک دانشنامه موضوعی گفتاری در اختیار جامعه و پژوهشگران قرار بگیره. و این میتونه مکمل این رسالتی باشه که این سالیان طولانی رادیو گفتگو بر عهده داشته و فعالیت کرده. مجدداً به همه تهیه کنندگان، مدیران محترم رادیو گفتگو، دبیران گروه های علمی و بخش های مختلف مجدداً تبریک عرض میکنم و براتون پویایی و موفقیت روزافزونی رو آرزو دارم.
صدای اندیشه ها.
این ما قبل برنامه داشتیم برای حالت اضطراریمون و نه الان میایم فکری بکنیم برای اون مجموعه هایی که
تردیدی مست کرونا گردشگری رو در کل دنیا پنجاه کرد.
ایجاد یک فضا برای طرح دیدگاه های کارشناسی هست.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر. 8:37 دقیقه است. 22652285 شماره تلفن ماست. 301035 شماره سامانه پیام کوتاهمون. اینجا در صدای اندیشه رادیو گفتگو منتظر شما هستیم در سالروز تأسیس این ایستگاه رادیویی. آقای جبلی، آقای دکتر تولایی خیلی مهمون شما بودن.
بله، آقای تولایی در رابطه با موضوعاتی که مربوط به ژنتیک
دادن.
همینطور هست، ایشون از صاحب نظران این حوزه هست و من این افتخار رو داشتم که در طول این چند سالی که خدمت رادیو گفتگو هستم با ایشون چندین برنامه رو داشتم. یکی از اساتید دغدغه‌مند حوزه ژنتیک هستن. بله،
و این در واقع نکته‌ای که گفتند، ایجاد دانشنامه گفتاری از سلسله گفتگوهایی که در رادیو گفتگو اتفاق افتاده، بسیار نکته مهم
هست.
قابل توجه. بله. و ارجمندی هست برای من و همه همکارانم در این شبکه رادیویی. آقای جبلی، اگر برگردیم به 1396 به رادیو گفتگو میاین؟
100% حتماً، قطعاً.
برنامه‌ای که بسیار دوستش داشتین
در رادیو گفتگو؟
آره،
گفتگوی علمی.
حالا بین مشخصاً، همه اونها مشخصاً
یه عنوانی رو منظورتونه؟
آره. یه برنامه‌ای که خاص بوده باشه.
برنامه‌ای که برای من خیلی خاص بوده و هست و گاهنم با همکاران تهیه کننده در این رابطه صحبت میکنم این هست که اساتید دانشگاه ها رو به چالش بکشونیم. اساتید دانشگاه ها هستن که دانشگاه ها ساخته میشن، اساتید دانشگاه ها هستن که دایره المعارف علمی ما شکل میگیره. خب خیلی از اساتید دانشگاه هم هستن به دلیل مشغله کاریشون در دانشگاه، بعد مسافت، معطلی که گاهن برای حضور در صدا و سیما دارن، دعوت رو نمیپذیرن. من این پیشنهاد رو میکنم که حتما دستندرکاران برنامه تهیه کننده ها، عزیزان شبکه، تدبیری رو داشته باشن برای حضور در محل اساتید تا اینکه این عزیزان بتونن آنچه که دانسته و بایسته و شایسته از نظرات خودشون رو در محورهای مختلف گفتگو تبیین کنن، بیان کنن. این دغدغه رو من همیشه داشتم و دارم.
پشیمون شدین از حضور توی یه برنامه؟ کاش نرفته بودم، کاش گفته بودم نمیام.
نه، این که بگم پشیمون شدم نه، ولی این که بگم دغدغم بوده، آره این موضوع بوده. خب ما مناظرهای علمی داشتیم 3 ساعته که ساعت 21 تا 24 زنده از همین استدیو روی آنتن میرفت. برنامه خیلی پرچالشی بود، برنامه های پرمتقاضی بود، برنامه هایی بود که تلفن زیاد داشت، پیامک زیاد داشت. اما من احساس میکنم که یه مدت برنامه سکته کرده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. دغدغم این هست که برنامه های اینچنینی که بازتاب خوبی داشته، ازش نتیجه گرفتیم، خوراک دادیم، اینا مجددن بیاد رو آنتن.
بسیار عالی. این پیشنهاد قابل توجه همکارانمون در گروه های برنامه ساز. آقای جبلی خیلی ممنونم که اومدین.
سلامت باشید.
متشکر و سپاسگزارم از شما. ما همچنان منتظر برنامه های خوب شما در گفتگوی علمی ویژه و خاصه هستیم و بازم 18 سالگی رادیو گفتگو رو بهتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم. بنده هم همینطور این تولد و این نیکو مناسبت رو خدمت اهالی رسانه و خدمت جامعه علمی، اساتید، نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران تبریک و تهنیت میگم و خدا رو شاکرم که در مکتب شبکه رادیوی گفتگو بنده دارم به دانسته‌های خودم اضافه میکنم.
از 18 سال این راه و این مسیر، 7 سال رو شما کنار رادیو گفتگو
بله،
بودی.
همینطور.
ممنونم از شما.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. بریم گیلان و برگردیم.
الهی به نام زیبایی تو سلام به همه هموطنان عزیز ایرانی از استان سرسبز گیلان، مرکز استان گیلان، شهر رشت، از دیار میرزا کوچک خان جنگلی، از جنگل‌های زیبای گیلان، دیار قشنگ گیلان در کنار دریا، جنگل و دشت و صحرای زیبای گیلان زمین، به همه شما گیلانی‌ها و ایرانی‌های عزیز سلام عرض کنم و جشن سالروز تولد رادیو گفتگوی همه هموطنان عزیز تبریک عرض کنم. الهی که همیشه سلامت و موفق ببید. و از گیلان از رشتی میخدمتیسم به سراغ امی هموطنان و همشهریان عزیز در شهر رشت بشم. چند روزی همیستی که امی هوا کمی بارانی و ابری، آب و هوا هم عالی، گیلان تشریف برید و در لحظه همراه ببید با ایت از همشهریان عزیز که ایشون هم قراره با گویش قشنگ رشتی تبریک بگه سال روز تولد رادیو گفتگوی و گفتنی‌های لازمه با ایشون حتما داریم. دوباره شیمی خدمت سلام عرض کنم و شیمی خدمتم تبریک عرض کنم.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت همه دستندرکاران عزیز و پرتلاش رادیو گفتگو و همه مخاطبان عزیز و شنوندگان بزرگواری که به نظرم جزو فرهیختگانید که از شبکه رادیویی انتخاب کنیدی.
چه برنامه هایی از رادیو گفتگوی گوش کنیدی؟
خدمت شما عرض کنم که خب من میکاری جوری است که معمولا در محل کار چون باید تمرکز چشمم در جای دیگر ببره، اما میگوش همیشه به رادیو گرمه. و از رو معمولا رادیو گفتگوی انتخاب کنم، بارها و بارها گوش بدم رادیوی الو. برنامه که میزنه میان نه فکر میکنم یه مثل برنامه روزنه، افق نو، یه سری برنامه گفتگوی سیاسی اجتماعی علمی عشان بره خیلی جالبه واقعا از کارشناسان استفاده کنیم.
و چقدر تنهش زندگی میان تأثیر بذاره و اطلاعات خوبی شما رو فده.
ببینید من فکر کنم که ایت از مهمترین مؤلفه های زندگی بشر که خداوند به وجود باورده امره در ارتباط گرفتن با دیگران مهمترین و سهل الوصولترین عامل گفتگویه. اما بتونیم روبروی هم بنشینیم صحبت بکنیم، اما بتونیم صحبت دیگران بشنویم، قطعا تأثیر داره. و من یه آیه فکر کنم از قرآن مرا یاد به ما که فرمایه که شما حرفای مختلف گوش بدید و بهترینشون انتخاب بکنید.
بلکه نمره به امی همکاران در رادیو گفتگو اگر قرار به بدی فدید چه نمره فدیدی؟
من فکر کنم باید 20-20-20 نفدیم ده، چون زکن زحمت کشین دارید، تلاش خودن دارید، توجه فرمایدی. من به من ایت شنونده کوچک از جمع شنوندگان فرهیخته یا رادیو نمره 20 نفد عزیزم.
سلامت بیمید انشالله، انشالله که شمی نمرم 20 نفد هموطنان عزیز شنوندگان خوب رادیو گفتگو بشم به سر وقت بقیه امی همشهریان گیلان زمین از شهر رشت.
بهار خمو باغ صفا ای گل فروش آها بگو نسیم ای را را شادی بدوش آها بگو قدم از هم جاهی زر تبوشه آها بگو آی جا قلان شمی جامی دل گوشه بحار بحاره بحار بحاره مثل نسیم می دل چه بیقراره نم نم باران شر شر باران سفید رو ده امرشم
تو 47 دقیقه است. از گیلان زیبا به تهران برمیگردیم، به پایتخت مهربانی سرزمین ایران. و سپاسگزارم ممنونم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند که ما رو همراهی میکنید و همچنان کنار ما هستید. با برنامه صدای اندیشه با شماییم و امیدوارم که هنوز همچنان با ما باشید. امروز روز پرکاری هست برای همه دوستانم، همه رفقای من، همه همکارانم در رادیو گفتگو. آقای دکتر حمید یزدانیان سلام، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی و همه دوستان. تبریک عرض میکنم 18 سالگرد رادیو گفتگو رو خدمت جناب عالی که از دوستان با سابقه رادیو گفتگو هستین، تهیه کننده محترم، صدا برداران عزیز، مدیران شبکه و مهمانانی که ما به مناسبت‌های مختلف در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم از محضرشون.
بی تردید این اتفاق و این حضور در رادیوی شبیه رادیو به گفتگو اتفاق مبارکیه، اتفاق میمون و فرخنده‌ای هست برای همه ما که در رسانه گرم به نام رادیو فعالیت میکنیم. آقای یزدانیان، دومین بار من میزبان شما.
بله بله، ما یه بار دیگه هم توفیق داشتیم خدمت شما باشیم.
برنامه انعکاس بود اگر اشتباه
بله بکنم. آره، یه برنامه شبانه دو ساعته ما خدمت.
بله،
بحث رسانه.
رسانه بود، چهارشنبه شب‌های رادیو گفتگو، پیرارسال در واقع.
1401.
آره. انعکاس سال 1401 تقدیم دوستان شنونده میشد و دیگه در واقع توی سال 1402 برنامه‌های جایگزین آمد و امسال هم که 1403 پارسال گفتگوی علمی رو در قالب مناظره داشتیم چهارشنبه شب‌ها، امسال به خدمت شما عرضم که چهارشنبه شب‌های رادیو گفتگو رفته به سمت اندیشکده‌ها و برنامه تازه‌ای با عنوان در مسیر اندیشه تقدیم دوستان میشه که توفیق این رو داشتم که امسال من خدمت بزرگواران باشم که رویکرد متفاوتیه نسبت به پژوهش و این شکلی تا حالا به پژوهش در پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها ما نگاه نکرده بودیم توی رسانه واقعیتش. برای شما آقای یزدانیان، رادیو گفتگو از کجا آغاز شد؟
بله، عرض کنم خدمت شما که من اوایل دهه 90 یه مسئولیتی داشتم در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. یه چند تا برنامه فرهنگی ما دعوت شدیم اینجا به عنوان کارشناس، اومدیم صحبت کردیم و مثلا این که هفته کتاب و کتابخوانی بود، مناسبت‌های فرهنگی که در کشور هست، ما از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دعوت شدیم اینجا برای گفتگو. یه برنامه‌ای بود خاطرم هست در بحث فرار مغزها و مهاجرت نخبگان. من موضوع رساله دکتریم راهبردهای جمهوری اسلامی در بحث اداره امور ایرانیان خارج از کشور، بحث مهاجرت هست و این جمعیت مهاجری که توی خارج کشور داریم. سه تا مهمان اومده بودیم توی این برنامه، البته قبلا هم یه برنامه تو همین حوزه مهاجرت اینها بودن، یعنی اومده بودم حضور داشتم من توی این برنامه ها به عنوان کارشناس. این برنامه سه تا مهمان اومده بودن، مجری کارشناس نبود. چی شده بود؟ مجری کارشناس نرسید، نیومد، چه اتفاقی افتاد؟ تهیه کننده من گفت که
برنامه تولیدی بود یا زنده بود؟
نه تولیدی بود.
تولیدی بود.
آره. تهیه کننده من گفت که فلانی شما بالاخره تجربت نسبت به این بحث ایرانیان خارج کشور اینا زیاده، کار کردی، کار پژوهشی کردی و اینها، اگه میگی شما کارشناس مجری وایستا. گفتم من این تجربه رو ندارم، کار نکردم، حالا بالاخره به این موضوع تسلط دارم ولی این کارو انجام ندادم تا حالا. گفت نه بابا، تولیدیه و زنده که نیست، که انجام بده ان شاء الله که خوب میشه. ما انجام دادیم و دیگه از هفته بعد شروع شد برنامه کارشناس مجری. تو برنامه شرکت کردیم و علاقه من شدم.
فرار مغزها،
آره،
موضوع جالبی بوده، چون آقای جبلی هم که پیش از شما اومدن گفتم آقا چه شکلی اومدیم.
آره، اتفاقا یکی از مهمانای ما ایشون بود تو اون برنامه.
خب پس برنامه پربرکتی بوده.
آره آره، دو تا کارشناس مجری ازش اومد بیرون.
آره. و دیگه مسیر ادامه پیدا کرد.
آره، و بعد جناب شریفی عرض کنم خدمتشون، برام جالب بود که من توی حوزه کارشناس مجری احساس کردم خیلی علاقه بیشتری دارم. چون یه فراگیری داره، بالاخره میگن که علاقه به کسب علم و دانش فطریه، هم زیستشناس ها معتقدن، میگن بلاز ژنتیکی آدم علاقه داره که فراگیری داشته باشه، مرتب علم و دانشش افزایش پیدا بکنه. حالا هرکی توی حوزه روانشناسا هم همینو میگن، میگن فطری انسان به دنیا میاد دوست داره بیشتر یاد بگیره، کنجکاو، علاقه‌مند به یادگیری. من دیدم که تو حوزه کارشناس مجری بالاخره هر روز یه استادی میاد یا آدم فرهیخته میاد، مثلا گفتگوهای علمی که ما میریم، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، دانشیار، استاد تمام، استادیار، حالا تجربه علمی خوبی داره، یعنی گذشته علمی خوبی داره، آدم اهل مطالعه، کتاب نوشته، مقاله نوشته. من دیدم توی تو پست کارشناس مجری خیلی اتفاقا آدم لذت
مجبوره
بیشتر
یاد بگیره،
نه لذت
مجبوره بیشتر بخونه،
مجبور نه، اتوماتیک میاد برای آدم. من خودم واقعا الان اینا رو بگم خوبه به نظر؟
آره؟
برای شنوندگانم باید جذاب باشه. مثلا من خانوادم مگه چیه داری میری رادیو گفتگو، تو مگه چقدر بهت میدن؟ یه ساعت میری یه ساعت برمیگردی یه ساعت هم برنامه داری، مثلا چقدر به حق و زمین نمیده واقعا رادیو دیگه؟
100,000 تومان
نه کمتر هم میده تازه. بدونن مردم خوبه. عرض کنم که حتی تو دوست و رفقا به من میگن که تو چرا میری آخه، این که پولی که نمیده حق و زحمتی که نمیده، چرا این کارو میکنی؟ ولی من خودم جان شریفی مثلا من یه روز صبح میرم سر کار تا مثلا فرض کنید 2-3 بعد از اون دیگه واقعا کلافه خسته، ارباب رجوع اومده این صحبت کرده اون صحبت کرده، واقعا آدم خسته و کلافه است. ولی من دقیقا تو همین مثلا هفته های اخیر یه روز 5 تا برنامه اجرا کردیم، 5 تا برنامه سنگین اجرا کردیم، 5 تا 1 ساعت، شما مهمونای مختلف هی بیان هی تیم بعدی بیاد، بالاخره همین یادداشت کردن اسامی اینها، موضوع بعد یه مقدمه‌ای بخواید بگی، سوال
ذهن آدم بخواد متمرکز بشه.
ولی وقتی من بعد از این 5 برنامه صبح رفتم سر کار، ظهر اومدم اینجا 5 تا برنامه اجرا کردم، وقتی رفتم خونه شاد و بشاشم. چرا؟ چون 5 تا برنامه، 5 تا 2 تا مهمون، حداقل 10 تا آدم اومدن، کل اون یافته های فکریشون رو تو اون موضوع تا جایی که تونستن بالاخره منتقل کردن. اینه که فکر میکنم همه چیزو نباید مادی نگاه کنه آدم. من به خاصی هم که به خانمم میگم، به دخترم میگم، میگم همه چیزو نباید مادی نگاه کنه. همین که آدم بعد از اون میره خونه مثلا 2 تا برنامه اجرا کرده و 4 تا مطلب جدید یاد گرفته، خودش یه حس درونی مثبت به آدم میده. این به نظرم یه فرصتیه که خدا به ما داده و لطفیه که خدا به ما کرده و در کنار اساتیدی که میان اینجا حضور پیدا میکنن ما واقعا داریم رشد میکنیم، مطلب یاد میگیریم، به روز میشیم توی مباحث مختلفی که ما در خدمت اساتید و شنوندگان عزیز هستیم.
آقای یزدانیان، خیلی از مخاطبان رادیو گفتگو، اول خودتون دوست دارین که بین برنامه‌هایی که اجرا کردین اگر قرار باشه انتخاب بکنید دست بذارید روی کدوم برنامه به عنوان برنامه شاخصی که اجرا کردین؟
آره، عرض کنم خدمت شما، گفتگو علمی شروع شد دیگه. حالا بحثمون که اینجوری بود، یه گفتگو علمی شروع شد، بعد اومدم شدم کارشناس مجری. قبلا البته تو گفتگوهای اجتماعی فرهنگی اینها می اومدم به عنوان کارشناس، ولی دیگه مجریگریمون از گفتگو علمی شروع شد. بعد یه اتفاق جالب برام افتاد باز ما تو این مدت، و اون این بود که یه روز به من گفتن که آقا کارشناس مجری گفتگو اجتماعی نیست، شما امکانش هست گفتگو اجتماعی هم شرکت بکنی؟ گفتم که آره. اتفاق چی بود؟ اتفاقی میگم باز خاص بود، گفتگو اجتماعی اگه خاطرتون هست تو ساختمون شهدا برگزار میشد یه مقطعی، و زنده و تصویری روی ایران صدا. آره، یعنی ما یه دفعه
من و شما هم هفته مقابل هم دیگه
بودیم. آره. یه دفعه ما از اون فضا، یه دفعه ما توی فضای استدیویی که ضبط میشه، تصویر هست، زنده هست، و این اتفاق افتاد تو اون مقطع. خب گفتگو یعنی اکثرا تولیدی بود، اینجا اومد تو گفتگو اجتماعی، اونم یه تجربه خیلی خوبی برای خودم شد. ولی چون خب من خودم بیشتر دانشگاهی بودم و تو فضای دانشگاه بودم، گفتگو علمی رو بیشتر میپسندیدم، ولی اینم خب یه فضای خوبی بود. مباحث گفتگو اجتماعی هم مباحثیه که به روز یه مقداری درک و فهمش، مثلا شما مطالعه هم نکنی شاید تو گفتگو اجتماعی خیلی برات سخت نباشه، ولی گفتگو علمی قبلش حتما باید یه مطالعه‌ای بکنه، اون کلیدواژه‌های اصلی رو بفهمه، کلیدواژه‌های اصلی رو یه سرچی بکنه که آشنا باشه با اون اصل اون موضوعی که میخواد مطرح بشه. گفتگو اجتماعی هم به نظرم یه جذابیت این شکلی داشت که موضوعات چون ملموس جامعه هست، من یه مقطعی هم با دوستان جناب بنی صفار و بقیه دوستانی که حالت اون حوزه هستن، بعضا ما گفتگو اجتماعی هم در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم. حالا تو برنامه ها این هم به عنوان یه خاطره بگم، به نظرم برای دوستان رادیو گفتگو هم جذاب باشه، کمتر گفته بودم تا الان اینا. من دخترم 4 دبیرستان بود، پیش دانشگاهی بود، 3 و 4 یعنی سال آخری که می‌خواست دیپلم بگیره و سال پیش دانشگاهی، 2-3 تا همسایه بودیم تقریبا که اینا توی مدرسه می‌رفتن، یه کلاس می‌رفتن. من صبح اول وقت اینا رو سوار می‌کردم، من که حالا مثلا 2 روزشو من می‌رفتم، 2 روز پدرمون یکی، 2 روز پدرمون یکی،
تقسیم کردیم.
آره، اینا رو سوار می‌کردم، بعد می‌زدم رادیو گفتگو. برنامه چی بود؟ حیات خلوت.
آها،
یه لحن خوب، ادبیات خوب، بعد اونم آدم مثلا یه استاد تمام داشت خاطراتش رو میگفت که من چجوری شد که این اتفاقات برای من. حیات خلوت انصافا برنامه خیلی آموزنده،
به شدت برنامه.
آره، بعد به بچه هنوز میگم، من به دخترم و دوستاش میگم که این که شما موفق شدین، دانشگاه قبول شدین، رشته خوب قبول شدین، این نتیجه اون حیات خلوتی که من براتون گذاشتم. به علم و دانش شما علاقه من شدید. گذشت و گذشت، من گفتگوی علمی رو اجرا کردم، گفتگوی اجتماعی رو اجرا کردم. یه روز سرکار خانم بهریه به من زنگ زد که آقای دکتر یزدانیان، میشه این برنامه حیات خلوت رو با هم بگید؟ به 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 چه پیشنهاد خوبی. گفتم من مدت هاست منتظر این لحظه بودم که بیام حیات خلوت. خیلی دوست داشتم که بالاخره یه استاد تمامی که عمری کار علمی کرده، پژوهشی کرده و کارهای ارزشمندی برای جامعه داشته، بشین آدمی دو سه ساعتی که باش مصاحبه میکنه کلی